خب ادامه میدید برنامه مادرانه رو. موضوع ما کمخونی در بارداری است. خب آقای دکتر، معمولا ما تو برنامه ریزی شیوه نامه هایی که ابلاغ میشه توی همه جوامع برای دوره بارداری برنامه ریزی دارن دیگه، این که از چه هفته باید شروع بشه دیگه، ما پیشگیرانه شروع میکنیم برنامه ریزی رو، و یه مادرایی هستن که خب بیشتر احتیاج دارن، اون دیگه درمانه کامل تری میخوام. برای ما یه خورد توضیح میدین در مورد روندش.
مادر قبل از بارداری باید هموگلوبینش حداقل به 12 گرم دسیلیتر برسه. مثلا اگه 10 تالاسمی هم نداره، آهنش رو باید پزشک ارتقا بده به 12 تا مدت 2-3 ماه. یعنی چی؟ اگه فقر آهنش فریتینش پایینه، یه مشکلی که ما داریم، بعضی از همکاران و بعضی از مریضا بیشتر نگاه میکنه به اون نرمال رنج، رقم نرمالی که جلوی فریتین تو آزمایشگاه میزنه 15 تا 100. مثلا آهن این خانم 10 فکر میکنه، حالا 5 تا دیگه بره بالا، ما حداقل فریتین 35 40 میخوایم. این رقم فیکسه برای مرد و زن. حداقل یه خانومی که میخواد باردار شه فریتینش باید به 35 40، چه بهتر به بالای 50 برسونیم ما. چجوری میشه؟ یعنی حداقل روزی 2 تا قرص آهن با معده خالی یا نیمه پر، با یه قرص آهن، حتی قرصای خیلی مثل حالا اسم بریم، قرصای 150 میلی گرم آهن عنصری توش داره، آهن الیمنتال، یعنی آهن خالص. میدونید مشکل آهن چیه؟ آهن اینه که شما هر مقداری که بخورید، اولا دیسپپسی میده آهن با غلظت بالا، معده درد میده. دوم 10% اون آهن در بهترین شرایط بیشتر جذب نمیشه. آهن برای بدن یک نوع سمه، بدن خیلی مایل به جذبش نیست. جذبش هم خیلی با حفاظت انجام میشه، یعنی بلافاصله وارد یک پروتئین به نام آپوفریتین میشه، مثل یک مکعب شیش وچی میمونه، چون آهن هر جا به چسب اکسیده میکنه. ببینید آهن وارد هر مولکولی بشه، هر پروتئینی زنگ میزنه، اون برای اینکه بسیار جاذب اکسیژنه، چون اکسیژن تو آب بدن باشه، تو هوا باشه، اصلا کار آهن جذب اکسیژن در طبیعت بوده که در کره زمین هم انقدر. و اتفاق خیلی جالبه که بدونید در پوسته زمین هم آهن با اینکه خیلی فراوونه، موجود پستان دارن خیلی اینو جذب نمی‌کنن. برای هر مقدار آهن بخوره یه شخص، 10 درصدش بیشتر جذب نمیشه. برای اصولا آهن باید بیشتر از یک بار در روز به قول ما دیوایدد مصرف بشه،
تقسیم شده.
بله تقسیم شده. قرص آهن از دکترشون بپرسن آقای دکتر این قرص آهن من چقدر آهن المنتال، آهن خالص داره؟ اکثر داروهایی که ما در کشور داریم 40 میلی گرم داره، 35 40 میلی گرم. بعضی از انواعات 80 میلی گرم هم میره که تولید داخلی هم هست، که ما اسم برند رو اینجا نمیبریم، البته
تولید خوبی هم هست.
من بارها چک کردم اینا رو. با
ترکیبش چی باشه؟
ترکیبش سولفات فرو، یعنی آهنی که با سولفات، با ملح سولفات چسبیده باند شده، نمکی که بهش آهن اضافه، چون آهن خالص که نمیشه خورد، آهنی که باهاش باید با یک نمکی اینو ببندن به صورت یک ملح وارد بدن بشه، معمولا سولفاته، یعنی با گوگرد اینو ترکیب میکنن. ولی با فومارات بهتره، با فومارات هم دلدرش کمتره و جذبش بهتره، به مقدار بیشتری آهن هم لود میکنن روش، معمولا دو برابر اون مقدار آهنیست که الان اکثر قرصایی که ما تو مملکت داریم. به طور کلاسیک سولفات همه جای دنیا هست، سازمان بهداشت جهانی بیس قرار داده، پایه قرار داده برای اکثر جای دنیا، ولی ما تو ایران فومارات هم به تعداد زیادی مقدار زیاد تولید داخلی داریم. بنابراین از دکتر حواسش باشه قرصی که به مریض میده حداقل 40-50 میلی گرم آهن عنصری توش باشه، که 10% این اگه جذب شه تو هر وعده تقریبا 2 ماه طول میشه که فریتین. اگه فریتین مریض بالا نمیره، مریض سو جذب داره، یه جای دفع آهن داره که گشتیم پیدا نکردیم، دوباره باید بگردیم. مثلا آندوسکوپی معده کردیم خوب بوده، کولونوسکوپی کردیم خوب بوده، بازم دفع آهن شدید داره مریض. از کجاست؟ روده باریک ممکنه باشه. روده باریک آندوسکوپ به زحمت میرسه، آندوسکوپی مخصوص میخواد. این مریض رو میفرستیم یه بررسی خاصی میکنیم که روده باریک رو ببینیم که حالا روده باریک معمولا خال توش وجود داره، همانژیوم وجود داره، یا اکتازی رگای گشاد شده هستن که پاره میشن، بطنم توش کم داره. منظورم اینه که با پلان خیلی پیگیرانه مریض رو باید 2-3 مرتبه قبل از بارداری ببینیم، 2 مرتبه حداقل فریتینش نرمال بشه، هموگلوبینش هم نرمال بشه، مادر وارد دوران بارداری بشه. در دوران بارداری مادر تقریبا 1000 تا 1500 میلی گرم آهن احتیاج داره. فرض رو اگه بر این بگیریم که قبل از بارداری آهنش درست بوده، یعنی ذخیره آهنشو پر کردیم، حساب بانکی آهنشو پر کردیم، مادر کم خون نیست، تقریبا 1000 تا 1500 میلی گرم تقریبا 1500 میگرم مادر خودش احتیاج داره برای خونسازی، چون 25% بیشتر خون بسازه مادر. جفت و جنین به سرعت به اندازه مادر 400 میگرم مصرف میکنن. مادر دفع از طریق روده و پوست خواهد داشت. اگر حاملگی با خونریزی هم همراه باشه 250 میگرم هم مادر دست میده. حالا چجوری مادر این قرصو بخوره؟ در ماهای اول حاملگی به خاطر مورنینگ سیکنس و تهوع صبحگاهی و عق زدن مادر شاید قرص هم رو به راحتی نشه داد. اگه مادر تونست بخوره، امتحان کرد بخور، روزی حداقل یک، اگه دوتا باشه بهتر. اگه نتونست بخوره وای میستیم تریمستر اول، دو ماه اول تموم بشه، بعد به مادر قرص آهن رو میدیم. فولیک اسید هم مادر باید بگیره، نیم میلی گرم روزانه. میدونی فولیک اسید
هم اون دیگه از قبل از بارداری شروع میکنه.
بله، چون هم برای سونفقرات بچه خیلی خوبه. بله. اسپاینال بیفیدا نمیگیره، بچه سونفقراتش
باز شدن لوله عصبی آره پیشگیری میشه.
مادر خیلی خوبه چون توی یکی از مواد خونساز اصلی بدن غیر از آهن فولیک اسیده، به خصوص تالاسمینورا احتیاج دارن. قرص آهنی که الان وجود داره در بازار ما هر دو ترکیب رو یک جا دارن. بله.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر بابک بهار، مهمان این برنامه ما هستن، فوق تخصص خون و سرطان شناسی. با ایشون داریم درباره بارداری و انواع کمخونی صحبت میکنیم. تلاش ما این هست که پیشگیرانه باشه توصیه های ما و شما هم اطلاعاتتون در این باره افزایش پیدا بکنه. به هر حال ما متوجه میشیم این مکملی که داره برای ما تجویز میشه به چه دردی میخوره و چقدر اهمیت داره. اما در کنار مسائل علمی که در این برنامه مطرح میشه، استدعایی از شما هموطنان نازنین داریم برای صرفه‌جویی در مصرف برق، مدیریت در واقع مصرف برق. درسته که یکی دو روزه که کمی هوا بهتر شده، ولی به هر حال همه ما باید مسئولیت پذیر باشیم نسبت به مصرف انرژی. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه باشید.
بانوان به عنوان همسر، مادر و مدیر اقتصادی خانواده میتونن تأثیر بسیار مهمی در تغییر الگوی مصرف و نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه در بین خانواده داشته باشند. فرزندان از ابتدا شیوه‌های درست مصرف کردن رو از درون خانواده یاد میگیرن. بنابراین والدین به ویژه مادران میتونن با نشون دادن رفتارهای صحیح از خود و الگوسازی منظم در بهینه‌سازی مصرف انرژی قدم‌های مؤثری در خصوص صرفه‌جویی در مصرف برق بردارند. شما مادر عزیز با رعایت اصول و راهکارهای ساده میتونید بهینه مصرف کردن رو در خانوادتون به فرزندانتون آموزش بدید. توجه به ساعات اوج مصرف برق، موکول کردن استفاده از وسایل پر مصرف برقی مثل جاروبرقی، اتو، ماشین ظرفشویی و لباسشویی به ساعات غیر از ساعات اوج مصرف و توجه به برچسب انرژی روی لوازم برقی و نحوه انتخاب لوازم برقی در هنگام خرید، همه اینها کمک می‌کنند تا ما با کاهش انرژی برق مواجه نشیم.
همچنان شنونده برنامه مادرانه هستید و موضوع ما کمخونی در بارداری است. مهمان ما آقای دکتر بابک بهار هستن، فوق تخصص خون آنکولوژی. خب آقای دکتر، داشتیم راجع به روند گرفتن مکمل ها در بارداری صحبت میکردیم، راجع به ترکیبات آهن شما فرمودی تاکید داشتید. این مصرف آهن تا کی ادامه داره؟
مصرف آهن باید تا 2-3 ماه بعد از بارداری موقعی که شیر مادر میده ادامه داشته باشه. ترکیبات آهن به مقدار خیلی کم مزه شیر مادر عوض میکنن، برای بچه ضرری نداره و خود کودک هم که به دنیا میاد خب چکاپ‌های خاص خودش داره که بعد نونیتال و نوزادان و اینا که متخصص خودش باید بهش صحبت کنه. مادر باید تا 2 ماه بعد از بارداری به مصرف آهنش ادامه بده چون داره شیر میده. یه مسئله که از ما میپرسن، آیا تزریق آهن در بارداری مجاز یا نه؟ تو 3 ماه اول خیر. تنها ترکیبی هم که اجازه داره مادر ترکیب کنه، من اسم میبرم این ترکیب اونجا، فرینجکت. ونوفرونا نمیتونم بزنن چون اسم آهن ترکیب آهن مختلف، فرینجکت. بهتره در 3 ماه اول آهن تزریق نشه. این توصیه اکثر مراجع علمی زیصلاحه، به خاطر عوارضی که ممکن ایجاد بکنه، آلرژی ایجاد بکنه، بعضی وقتا حتی آنافیلاکسی میده،
یعنی ممکنه که واکنش حساسیتی بسیار شدید بده.
بله، حتی نادره، ولی وقتی بده مادر خیلی آسیب میبینه. آنزیمای کبد بالا میره که بعد پزشک کاملا گیج میشه، این هلپ سیندرومه، این چرا آنزیمای کبد بالا رفته؟ بعد باید فشار مادر چک شه، پروتئین ادرار چک شه، خیلی گرفتاری داره. اینه که آهن توصیه میکنیم اگر مادر جذب آهن نداره خوراکی، یا خوراکی نمیتونه مصرف کنه و تبع استفراغ شدید یا گاستریت به هم میزنه، اینا التهاب معده، اگه خواستن آهن تزریقی بدن، از 3 ماه دوم به مادر آهن بدن. هر آمپول آهن 500 میلی گرم آهن داره، مستقیم وارد بدن میشه، دیگه اون 10% که گفتم نیست. یک بار تزریق آهن معمولا بیشتر از یه دونه نباید مادر بزنه، بعضی من 2 تا آمپول آهن رو پشترن و خیلی مادر اذیت میشه، و حتما باید یه دونه بزنن، بعد دوباره آهن رو اندازه‌گیری بکنن، 2-3 هفته اجازه بدم عوارضش از بین بره، چون آهن به سرعت وارد سیستم رتیکول اندوتلیال یا خونساز بدن نمیشه، 10 روز همجوری توی سیرکولیشن دور میزنه تا آهسته جذب سلولای هپاتوسیت و سلولای اجدادی مغز استخوان بشه که خونسازی شروع بشه. دوباره 500 میلی گرم بعدی را اگه خواستم بزنم، با یه فاصله 1-2 هفته حداقل بعد از گرفتن آزمایش اینا به مادر تزریق بکنن. راجع به تغذیه هم که البته
کاملا می‌خواستم تغذیه را ازتون بپرسم، چقدر اهمیت داره و منابع خوب آهن. ببینین راجع به شیره انگور ازمون پرسیدن، راجع به پسته پرسیدن. ببینید
خیلی ساده بهتون میگم، مادر با جگر بخوره، خیلی ساده، خیلی بدون هزینه. جگر خب البته گرون الان مواد گوشتی، ولی جگر ببینید، جگر گوسفندی خیلی راحت، قیمتش هم مناسب‌تره، میشود پخت، در یخچال نگه داشت 3-4 روز، تو خامشو نمیتونی نگه داری، اینا بلا فاصله خراب میشه، تو یخچال فریز هم بگه خراب میشه، ولی وقتی میپزید این رو به صورت تفتاده یا به صورت خوراک میپزین، توی درهای تاپرور، توی ظرفای تاپرور، توی یخچال 4-2 درجه بذارین، 3-4 روز میمونه این، یعنی خرابم نمیشه، برای مادرم مسمومیت غذایی ایجاد نمیکنه، نیمه گرم میشه خورد، اصلا لازم نیست دوباره گرمش کنید این غذا رو، هیچ لازم نیست. با روغن مایه هم باید پخت بشه که اون به قول معروف روغنش نماسه که توی یخچال میذارید. اینا رو من همه رو آزمایش کردم و به خدمتتون میگم، یعنی الان شما وقتی جگر رو میپزید میذارید توی یخچال با روغنهای جامد، خب این جامد میشه، میماسه، اینا باید دوباره گرم کنید. گرم کردن غذا زیاد کار جالبی نیست، دوباره گرم کردن از نظر آلودگی، ولی وقتی با روغن مایه میپزید، روغن تو مایه که وجود داره، این که در یخچال میذارید، این دوباره وقتی میخواید استفاده کنید سادلوی است، سرد میتونید میل کنید. مادر باید مصرف گوشتش بیشتر باشه. بهترین گوشتی که برای مادر توصیه میکنیم ترکیبات گوشتی جگر، واقعا خوبه. جگر مرغ خوب یه مقدار هورمونش بیشتره، بازم مرغای محلی باشه، بالاخره جگر مرغ هم میتونه استفاده بکنه. حبوبات اینا که میفرماین خوبه، جذب آهنش بنز مصرف چیز نیست، بنز جذب محصولات گوشتی نیست، ولی حبوبات چرا؟ مثل حبوبات خشک، مثل زردالو، انجیر، اینا میتونه توی ناتس به قول معروف بدون نمک، توی
خشکبار در واقع میفرمایید،
بله. خشکبار شیرین یا خشکبار، بله.
حبوبات هم عدس سایدوریه،
بله، عدس کن. عدس خیلی خوبه. ببینید عدس رو البته جذب آهن عدس یه مقدار، خب عدس به قول طب سنتی میگن سرده، درستم میگن، یه مقدار سرگیجه میده زیاد به خود اینا، یه مقدار با مواد غذایی گرمش میکنن، دارچین چیزی بهش میزنن، یا بعضی از مثلا شما لپه رو هم ببین، مادر لازم نیست حتما یه دونه قیمه درست کنه لپه باش بخوره، سنگینه، لپه میشه مقدار کمی پخت، به اصطلاح بذاریم پخت لپه، مثلا 2 تا قاشق لپه، 1 قاشق لپه بدونی که قیمه‌ای در کار باشه، خورشی در کار باشه، به صورت یکی از حبوبات خیلی خوب. نخود الان ببینید، نخود پختنش خب 5-6 ساعت، 3-4 ساعت وقت مادر میگیره. الان کنسرو نخود هست، باشه میگن نخود آبگوشتی، اینا کافی درش باز کنن بشورنش دوباره با آب که ماده نگهدارندش خیلی کمه، نداره، حتی به راحتی پوستش میتونن بگیرن، اینو مولینکس کنن، اینو خود رو با مقدار روغن زیتون با روغن کنجد معطر میشه، بهش میگن هوموس.
تو چه آشپزی میکنین آشپز؟
نه اینا رو من امتحان کردم.
نه دارم ببینید... فکر میکنم تجربه داری.
آره هوموس یک وعده غذا است تو کشور خارجی به قیمت $3 در تمام سوپرمارکت ها، انواع هوموس با سیر با پیاز دار. اینجا هم اومده
من خودم اصلا متداول شده توی حالا فرهنگای مختلف.
بسیار غذای معقولیه. خوشمزه است، پوستشو بگیرن نفاق نیست برای مادر، جزء میان وعده های مادر میتونه باشه.
دکتر چه گوشت میخواستم ازتون بپرسم، حالا گوشت بالاخره با این نرخی که گوشت قرمز داره، گوشت سفید هم میتونه جایگزین بشه؟
بله تمام انواع گوشت. بله
تمام انواع گوشت. ما اینجوری تاکیدمون فقط رو گوشت قرمز، بله، چون باید یه جوری صحبت بکنیم که همه شما
بله، رو در نظر بگیریم وضعیت بازار. بله
بله. خب پس خشکبارو و حبوباتو و گوشتم که دیگه حالا آزادین که هر گوشتی تاکید کردین گفتین جگرم که یه منبع خیلی خوبه. حالا یه چیزی باورایی هست، شیره انگور نمیدونم پسته اینا، ولی خود بحث خودت دیگه تغذیه ای میشه. ولی حالا شما تاکیدتون رو همون مواردی بود که
شیره انگور، ببینید با نحوه با توجه به نحوه درست کردنش، نمیدونم شما شیره انگور دیدین چی درست میکنن؟ توی خاک مخصوصی می‌ریزن اینو، یه خاک مخصوصی هست که بعد این شیره انگور رو اون بریزن رو خاک تا شیره عمل بیاد. خیلی جالبه نحوه درست کردن سنتیش، خیلی راحت نیست که شما بکنین انگورو بگیرین شیرش کنین، نه
برای
یه خاک مخصوص داره که وقتی شیره رو خاک می‌ریزن لود آهن این شیره میره بالا، یه مقدار آهن توش داره. آره
پس درست میگه فلسفه ای
درست
جالبه. خب اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم برمیگردیم، بازم در مورد کمخونی صحبت می‌کنیم، در بارداری همونطور که شنیدین بعد تا چند ماه بعد از بارداری هم 3 ماهی ادامه پیدا بکنه. مصرف قرص آهن جدی باید بگیرین و مصرف مکمل هایی که بهتون توصیه میشه در دوران بارداری، و شماره تلفن که در اختیار شماست 2265-2876. سامانه پیام کوتاه 3102.
مادر، پدر، خونه، خانواده، زندگی من و شما اینجوری قشنگه.
چه اینشو نگاه میکنی؟
اساسا یه نوری افتاده صورته، بی خود نیست بیان بهش زیر پای مادر هستا.
یه خونه با یه خانواده، با مهر پدر، با اشتیاق فرزند و با نگاه مهربون مادر.
خب بریم سراغ تالاسمی، حالا یکی دیگه از انواع کمخونی. حالا البته تلاشه خیلی خوب شده تو کشور ما، الان تالاسمی ماژور رو آقای دکتر داره همطوری شیب نزولی رو ما شاهد هستیم، ولی خب راجع به تالاسمی مینور مشکل تو بارداری دارن یا ندارن؟
تالاسمی مینور ها میدونید که بعضی از انواع تالاسمی مینور هموگلوبینشون روی 9-10 وای میسته، یعنی حتی از اون حداقل زمان بارداری هم کمتره. این مریضا خب باردار که میشن اگه فقرا هم به این تالاسمی اضافه بشه، دو جور کمخونی، خیلی مریض احساس ضعف میکنه که اون فقراهنش رو باید درست کنه که بسش رو گذروندیم با هم دیگه. میمونه این که این مریض تالاسمی مینور در دوران بارداری، چون متخصص زنان زایمان به ما نامه میدن که مریض ما کمخونه، تالاسمی مینور، ضعف زیادی داره، چی کارش کنیم؟ این فولیک اسید چه باید از اون مقدار نیم میلی گرم یک میلی گرم بیشتر مصرف کنه، مثلا 2 تا قرص مصرف کنه. بعضی وقتا در 3 ماه آخر که مریض داره آماده میشه برای بار، برای زایمان، ما اگه مادر رو ببینیم خیلی کم خون شد، چون ما اصولا دوست نداریم مادر باردار هموگلوبینش زیر 9 بیفته، یعنی 9 تا 11 رو میگیم، 11 ملی مادر طبیعیه، 9 تا 11 این کم خونی خفیف، زیر 9 رو میگیم متوسط، حتی خود 9 هم متوسط. وقتی زیر این میفته، وقتی میبینیم که مریض آهنش درسته، خونریزی نداره، از یه ور خب فولیک اسیدش هم خورده، این جور مواقع مریض بسیار دیسترس تنفسی، ضعف داشته باشه و برای زایمان میخوان آمادش کنم، ما مجازیم که برای مریض یک واحد خون بزنیم، حد اکثر یک بار یا دو بار حتما خون باید حتما با فیلتر همراه باشه، فیلتراش هم هست، خون حتی همه مردم باید خون با فیلتر بگیرن، دستورات بین المللی اینجوریه، خون باید با فیلتر پلاکتی یا فیلتر نوتروفیلی همراه باشه، انواع اقسام فیلتر، و حتما به مادرم باید همینجوری باشه خون، خون اسکرین شده است البته، قطعا مادر قبل از بارداری واکسناشو زده و مشکلی هم نخواهد داشت. این یه استثناست، یکی هم که کمخونی داتشکل بود که وارد بحثش نمیشیم، خیلی تخصصیه و مواردش خیلی کمه. بنابراین سوال اینجوری مطرح میشه، آیا مادر باردار احتیاج به تزریق خون داره؟ خیر، چه موقع احتیاج به تزریق خون داره غیر از عمل جراحی و سزارینه؟ چون میدونی سزارین هم جز مواردی که وزارت بهداشت بسیار باش مخالفه و زایمان طبیعی کاملا داره که کشور ترویج میشه و حمایت میشه و به عنوان همه کشور همجوری، البته حتی کشورهای غربی هم زایمان طبیعی بیشتر،
به نظر من که غربی ها سختگیریشون بیشتره،
بیشتر از ماست، بله کاملا از ما بیشتره،
درسته که وزارت بهداشت بله. تمایلش، ولی عملا سیاست گذاری بله. نمیبره به این سمت.
مردم اینجا بازم یه مداد تمایل دارن برای سزارین، ولی اونجا حتی مردم هم تمایل ندارن، چون بحث فرهنگ سازی و آگاهی های علمیه. بنابراین اگه مسئله پیش بیاد، پس ترانسفیوژن یا تزریق خون در خانم‌های باردار اما و اگر داره، به این سادگی نیست به کسی خون بزنیم در دوران بارداری، چون به هر حال یادتون باشه خون از 100 تا فیلتر و 60 تا آزمایشگاه اینام رد شده باشه، یه 4-5 درصدی یک مسائلی از نظر تزریق خون و عفونت ها پیش میاد که حالا دیگه اینجا مسئله جنین هم هست، مسئله جفت هم هست که بعد
از رو احتیاط همین مسئله هستش که
در روی هم مسئله که تا اونجا که میشه مادر باردار خون نباید بگیره، مگر چه باشد که هموگلوبین زیر 9 بیفته 8 بیفته، مادر مسائلی داشته باشه مثل تنگی نفس، نتونه راه بره، زمینگیر شده باشه، وزنش داره بیش از حد میشه و مسائل خاص داره، یا میخوان زایمانش بکنن و در اتاق زایمان ممکنه کم خونی برای مادر مشکلات ایجاد کنه، بله اونا رو از متخصص خون اجازه میگیرن و یک واحد خون به مریض با فیلتر میزنن.
سپاس از شما. خب آقای دکتر، ما به پایان برنامه رسیدیم، یک دو دقیقه اگر نکته‌ای هست که تمایل دارید تاکید بیشتر داشته باشین ما بشنویم.
انشالله که جوانان ما بیشتر به فکر تشکیل خانواده باشن، علی‌رغم همه مشکلاتی که ما همه میدونیم هست، بزرگترین مایه آسایش و پیشرفت یک انسان در جامعه خانواده‌ش. یادتون باشه انسان تنها و مجرد معمولا درجا میزنه، چند نظر مالی، چند نظر پیشرفت اجتماعی، چند نظر روحی، و خیلی گرفتاری داره برای جوامع. همه کشورهای دنیا به خانواده ارج مینهند، خانواده اساس و ملاک و به اصطلاح سنگ زیربنای یک جامعه سالمه. به فکر تشکیل خانواده باشید، علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره، احتیاج به خیلی مسائل داره، مهمترین مسئلهش خواست جوانای ماست. جوانای ما به ازدواج نکردن افتخار میکنن، این بسیار اشتباهه، بسیار اشتباهه. من اینو به عنوان یه آدم 64-5 ساله خدمتتون میگم، حالا نمیخوام نصیحت کنم، پیر دهرم نیستم. تشکیل خانواده یک استراتژیه برای یک کشور از هر نظر، بازار داخلی، تربیت فرزندانی که بعداً امور رو به دست بگیرن، بالا نگه داشتن شعائر ملی، ناسیونالیزممون که ما ایرانیایی هستیم که بهش افتخار میکنیم، فرهنگ بسیار بالایی داریم و خیلی مسائل دیگه، و از همه مهمتر انسان سالم. انسان سالم در بستر خانواده سالم رشد میکنه، راه دیگرش بسیار مشکله.
سپاس از شما، اینقدر حسن ختامتون قشنگ بود، من دیگه اصلا
زدم جلو از شما،
اصلا ترجیح دادم هیچی نگم جز این که با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا آشنی
از سر بگیری،
بیا تا آشنی، بیا تا از سر
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تنم تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستار باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جان به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من، ایران من، ای مهر تو.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
سلام بر جانهای همیشه عاشق و قدمهای همیشه در راه.
کنار قدمهای جابه سوی نینوا ره سپاری.
سفر سلامت زائر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که دارن صدای بنده رو میشنون. من عبدالوهاب برادران هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشی به فوق تخصصی آنژیوپلاستی. میخوام اقداماتی که اگر ما فردی رو ببینیم که دچار افت هوشیاری شده انجام بدیم رو خدمتتون عرض بکنم. هر 50 قدم در مسیر پیاده روی، پایگاه‌های هلال احمر و پایگاه‌های امداد رسانی کادر درمان رو ما در مسیر پیاده روی خواهیم داشت، که یکی از مهمترین کارها اگر این صحنه رو ما مواجه شدیم و فردی در اطرافمون دچار افت هوشیاری شد، حتما یک نفر رو بفرستیم و اولین کار این باشه که به اون پایگاه امدادرسانی و کادر درمان اطلاع بدیم که فردی در نزدیکی ما دچار کاهش هوشیاری شده، تا با ارسال یک برانکارد و یک فردی که آموزش دیده بتونیم اقدامات اولیه احیا رو در این فرد شروع کنیم.
رادیو سلامت همراه با زائران اربعین حسینی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود توام، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.